حقیقت اون چی که ظرفیت ذهنیشون برسن، من قطعا آموزش پرورش رو انتخاب میکردم به عنوان گزینه اول اصلاح خودم. گزینه دوم رو به فناوری های زیرساختی به خصوص حوزه کلان داده کسب و کار که این بیش از 50 سال در دنیا وجود داره و اگر این نباشه اصلا تجارت، کسب و کار، همین مسائلی که در حوزه کشاورزی و محصولات دیگه اتفاق میفته به دلیل عدم وجود این سامانه هوشمند است که در دنیا 30 تا 50 سال قدمت داره و بارها من گفتم بی آی یا هوش مصنوعی میتونه بی نهایت کمک بکنه به مدیران درست تصمیم بگیرن. امروز انسان در ایران به جای سامانه هوشمند تصمیم میگیره که این در حقیقت یک ظرفیت 1,000,000 در حقیقت برابر رو سامانه‌های هوشمند به در حقیقت مدیران میده که بتونن تصمیمات رو درست در لحظه بگیرن. من این دوتا رو به عنوان اولویت قرار میدم و برای اینکه این محقق بشه رو باز تاکید میکنم ایجاد معاونت اشتغال و سرمایه گذاری ریاست جمهوری که من پروژش رو دادم خدمت مدیران ارشد کشور و تاکید کردم.
بله.
باید اون استراتژی به اصطلاح برنامه 1404 که شما فرمودید یه استراتژیست برای اجراش.
بله.
نیاز به یک سیستمی داره که این رو درست مدیریت کنه و بر اساس شاخص پایش کنه.
چه خوشبینی نسبت به سرانجام این کار.
اگر این اتفاق نیفته من فکر میکنم هیچ اتفاقی در حوزه اقتصاد ما نخواهد افتاد. این سه تا عنصر اگر اتفاق نیفته و ما ده ها سال دیگه فقط با هم بحث میکنیم که قراره چجوری کسب و کار رو درست بکنیم و عملا این اتفاق نمیفته و این اگر درست برنامه‌ریزی همین سه بخش درست برنامه‌ریزی بشه من معتقدم ظرف 3 تا 5 سال آینده ما یک تحول اساسی در حوزه اقتصاد کشور خواهیم داشت.
بله.
ظرفیتشو داریم دقیقاً از نظر امکانات و از نظر نیروی انسانی و از نظر زیرساختار امکانات لازم رو داریم، فقط مدیریت و حوزه منابع انسانی مناسب که بتونین مجموعه منابع رو مدیریت کنه برای اینکه یک توسعه اقتصادی متناسب با کشورهایی که الان اطراف ما هستن و در یک برنامه 3 تا 5 ساله واقعا تونستن این تحول ایجاد بکنن، به نظر من اگر این انجام بشه قطعا محقق میشه. اگر اتفاق نیفته با این شرایط مدیریت که من میبینم بدون این دو سه شاخصی که عرض کردم کسب و کارها به سر و سامان نخواهد رسید.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما جناب آقای مهندس رزمان. سه دقیقه شما هم برای جمع‌بندی تعلق به شما
میگه راند آخر سه دقیقه شده. بسیار عالی. ببینید ژاپنی‌ها یک در واقع عادت خیلی خوبی دارن، اگه برای انجام دادن یا برای اجرای یک کاری 12 ماه وقت داشته باشن، بین 9 تا 11 ماهشو برای برنامه ریزی و پلن کردن کار انجام میدن و در واقع سیموله کردن و شلف سازیش.
بله.
یک ماه یا دو ماه میره این کار اجرا میکنه، 3 ماه میره این کار اجرا میکنه. دقیقا کاری که توی ایران برعکسش انجام میشه، یعنی ما 10 روز 5 روز 15 روز فکر میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم و میریم سالهای سال هم ادامه پیدا میکنه. الان هم همه شواهدش روی در واقع در و دیوار کشور، روی زمینهای کشور به عنوان مواد مختلف و به اضافه شرایطی که آلارمهایی که اقتصاد داره میده کاملا مشخصه. پس یکی این که واقعا بیای کار جاری رو ببینید در سطحی که دولت و وزرای ما و همچنین سران قوای ما قرار دارن، بشینن موضوعات استراتژیک رو حل کنن. موضوعات جاری دارن کار خودشون رو میکنن و هر قدر وزرای ما، معاونین اینها وارد امور جاری مملکت بشن و چوب لا چرخ اینها بکنن، این پیچیدگی بیشتر میشه. من هیچ تأثیری دوستان و در واقع منتخبین مردم روی وضعیت اقتصادی و معاشی مردم نخواهند داشت.
بله.
از همین میخوام در واقع آریه بگیرم و اون این که خواهشن احساسی تصمیم نگیرن و موضوع رو عامیانه حل نکنن. به قول آقای انیشتین میگه که وقتی یک اتفاقی میفته، وقتی یک مسئله ایجاد میشه، باید یک مدار بالاتر از مدار ایجاد شده مشکل رو حل کنن. این که مثلا شما یه مشکل خیلی عادی در سطح پایین جامعه اتفاق میفته، در سطح پایین مثلا سطح عملکردی هستش، یه وقت خدا نکرده سوء تفاهم نشه، در سطح سوء عملکردی پایین، در سطح اداره کل ها، در سطح کسب و کار هستن، سطح کسب و کار در سطح دولت نیست، سطح کسب و کار در سطح قوه قضاییه نیست، در سطح خودش هست. بذارید در همین سطح خودشون حلش کنن و نیاریم اینو بزرگش نکنیم و در سطح ملی در واقع انجام ندیم. پس اگر بخوام اون تفکر سیستمی و استراتژیک رو انجام بدیم، یک، دولت واقعا یه تیم متخصص رو بذاره، متخصص دلسوز و ملی رو بذاره چشمانداز رو بازنگری کنن. بر اساس چشم‌انداز، همونطور که عرض کردم، عوامل تاثیرگذار و یا در واقع موضوعات استراتژیکی که کمک میکنه ما به این چشم‌انداز برسیم رو شناسایی کنن. این موضوعات به اضافه چشم‌انداز و مأموریتی که دولت برای خودش تعریف کرده تا به این چشم‌انداز برسه، کسکید بشه در سطح وزارتخونه ها و در سطح عوامل اجرایی، نه فقط وزارتخونه ها، عرض کردم سایر قوات به شدت توی موضوع نقش دارن و باید توی اتفاق بیاده. وقتی که این اتفاق در واقع اومد در سطح، یعنی میبینید لایه به لایه موضوع میاد پایین‌تر و وقتی که کسکید میشه در سطح وزارتخونه ها، حالا این میتونه بره به سمت اجرا. اینجا مهمترین موضوعی که مطرح میشه هدف گذاریه. خب ما الان میگیم خوبه و بده، با چه شاخصی میگیم خوبه یا بده؟ میگیم فضای اقتصادی ما بده. چرا؟ چون وقتی با شاخصهای دنیا مقایسه میکنیم میبینیم ما 127-128 هستیم و بسیار کشورهایی که بسیار از ما عقب‌تر بودن، کسی اصلا فکر نمیکرد که روزی عربستان فضایی برای سرمایه‌گذاری پیدا کنه که متفاوت بین اتفاق برسه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما، استفاده کردیم و خیلی خوشحالیم که واقعا هر دو عزیزی که در استودیو حضور دارن با صحبت‌های واقعا کارشناسانه و صحبت‌های خوبشون موارد خوبی رو اشاره کردن. امیدوار هستیم که دستاندرکارانی که شنونده این برنامه هستن هم شنیده باشن و واقعا به این نتیجه برسن که بدون مقام مشورتی از کسانی که واقعا تأثیر کرده هستن و تجربه کاری دارن، یعنی هر دو موضوع، هم تحصیلات و همون تجربه، واقعا باید مورد استفاده قرار بگیره تا بتونیم ان شاءالله بر این قله عظیم مشکلات و مواردی که واقعا پیش رومون هست، با توجه به این که امسال در سال پشتیبانی ها و مانع زدایی هستیم، این مانع ها برداشته بشه تا بتونیم انشالله حداقل برای نسل جدیدمون در دولت جدید یک کار خوبی رو انجام بدیم، یک کسب و کار خوبی رو بندازیم و همونطور که اشاره شد کسب و کارهای اینترنتی و در فضای مجازی مثل استارتاپ ها واقعا الان زمان خوبی هستش که جوان ها بتونن به سوی اون روی بیارن و بتونن اشاره خودشون رو مطرح کنن. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو به روی سایت رادیو گفتگو میتونید داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftego.ir. انشاءالله سه شنبه رأس ساعت 14:30 با یک گفتگوی اقتصادی دیگه با شما همراه هستیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
فردا هم با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. در برنامه فردا خواهید شنید راهکارهای کنترل نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی. گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی.
حسینیه ای به وسعت دل ها. رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم، حسینیه ای به وسعت دل ها.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید و تو این فرصت شما دعوت میشید به شنیدن برنامه پیاده تا خدا به مدت 14 دقیقه.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
پیاده تا خدا،
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرا پس از بعلبک راهی اسقلان شد. در نزدیکی اسقلان پیکی برای حاکم اون شهر فرستادند و نزدیک شدن کاروان رو به او اطلاع دادند. حاکم یعقوب اسقلانی بود که در کربلا هم حضور داشت. او دستور داد شهر رو آذین بستند و مقدمات جشن و سرور فراهم کردند. جارچی ها در شهر جار زدند و نوازندگان در کوچه و بازار به راه افتادند و مردم مشغول رقص و پای کوبی شدند و کم کم کاروان در حالی که سر امام پیشا پیش بر نیزه می آمد وارد شهر شد. زریر خزائی که بازرگان بود و تازه وارد اون شهر شده بود از شادی مردم در شگفت شد و پیش یکی از اونها رفت و پرسید چه خبر شد؟ گفتند مردی به همراه یارانش بر علیه خلیفه یزید ابن معاویه خروج کرده و در کربلا کشته شده و امروز خانواده او که اسیر شده اند وارد شهر می شوند و آن سری که جلوی کاروان بر نیزه می بینی سر اوست. زریر پرسید این مرد کافر بوده یا مسلمان؟ گفتند مسلمان بود. پرسید او که بوده و نام پدر و مادر او چه بوده؟ گفتند او حسین ابن علی ابن ابی طالب بود، پسر فاطمه دختر رسول خدا. با شنیدن این سخنان دنیا در نظر او تیره و تار شد. سراسیمه و مضطرب دوان دوان جمعیت رو شکافت و خود رو به امام سجاد علیه السلام رساند و با دیدن حضرت بغض گلوی او رو فشرد و عشق از چشمانش جاری شد و با نگاهی لرزان به امام سلام کرد. امام سجاد علیه السلام جواب سلام او رو داد و فرمود چرا گریه می کنی؟ همانطور که عشق می ریخت گفت یبن رسول الله، نام من زریر هست، من مردی غریبم، بازرگانم، امروز به این شهر آمدم. امام فرمود در تو معرفت و محبت می‌بینم، خدا به تو جزای خیر بده. زریر عرض کرد یبن رسول الله، خدمتی از من ساخته هست تا انجام دهم؟ امام فرمود اگر می‌توانی برو جلو و به حامل سر بگو نیزه را جلوتر ببرد که مردم مشغول تماشای سر بشوند و کمتر به زنان و کودکان ما نگاه کنند. زریر مقداری زر و سیم به حامل سر داد و از او خواست نیزه را جلو ببرد. آنگاه دوباره نزد امام برگشت و عرض کرد یبن رسول الله، حاجت دیگری دارید؟ امام فرمود اگر پارچه یا لباس اضافی داری برای ما بیاور. زریر با سرعت به خانه رفت و مقداری پارچه و لباس آورد و به دستور امام بین زنان و کودکان تقسیم کرد.
یا مولانا، داری روی سرم سایه، میخونم باز تو مشایه، احب الله من احب حسینا، احب الله من احب حسینا. عجب شوری تو موکب هاست، حلا بی کم روی لب هاست، احب الله من احب حسینا،
صف طولانی است، نه آغازش پیداست نه پایانش. با این پیادگان عاشق که سر از پا نمی‌شناسند و جان به کف دارند، می‌شود همه جهان را به تسخیر در
آورد. زوار الحسين زينب تنادي هلا زوار الحسين كربلا و بیقراری هر سطول جاده و چشم انتظاری، عشق من اون سرزمین
بسوار و مستون، نخستگی میشناسیم و نه از مردن میحراسیم، هم پیران من را میآوریم و هم کودکان من را، هم مردان من پای در راهند هم زنان من. به یاد تو ای بانویی که از کربلا تا شام به اسارت رفتیم، به یاد تو و کاروان بانوانی که قافل سالارشان بودیم.
زندگیم تو لازمی شدن ما، توی عشق تو عبا عبدالله، ترف رف رایتی و نبک الخطوتی، اصیح دمعتی اصیح دمعتی، تو راه کربلا به یاد شهدا میخونن عاشقا، میخونن عاشقا، قدم قدم پای علم، انشالله اربعین میام سمت حرم، آمدد
در همین اثنا ضریر صدای هیاهو و زد و خوردی در بازار شنید. جلو رفت و شمر بن ذوالجوشن رو دید که مشغول گرفتن هدایا و زر و سیم‌ها از حامل سر بود. ضریر در میان خیل جمعیت خود رو به شمر رساند و لگام اسب او رو گرفت و کشید و فریاد زد خدا تو را لعنت کند، خدا دست و پای تو رو قطع کنه، این سر کیست که بر نیزه میبرید؟ این زنان و کودکان کیستند؟ شمر در میان سربازان فریاد زد این مرد رو بزنید و او رو دور کنید. در این هنگام سربازان دور ضریر رو گرفتند و آنقدر با مشت و لگد او رو زدند تا بیهوش شد و به گمان این که کشته شده او رو رها کردند. ضریر نیمه شب در کنار بازار به هوش آمد و کشان کشان و دست بر دیوار خود رو به مسجد رساند. در آنجا جمعی رو دید که گوشه ای گریبان چاک زده و آرام آرام مشغول نوحه‌گری هستند. پرسید در این شهر که همه مردم شادمانند شما چرا گریه می کنید؟ گفتند اگر در دل محبت پیامبر و اهل بیت او رو داری و از گمراهان نیستی، بیا و بنشین و با ما در مصائب حسین مویه کن. باری کاروان پس از اسقلان به سوی جبل جوشن که منزل بعد بود به راه افتاد. جبل جوشن نام کوهی در جانب غربی شهر حلب بود و قافله اسرا شبی رو در کنار این کوه اتراق کرد. مورخان نوشتند یکی از همسران امام به فرزندی از ابا عبدالله علیه السلام که نامش رو محسن گذاشته بودند باردار بود. در جبل جوشن آن بانو به درد زایمان مبتلا شد و زنان همراه از اهل جبل جوشن تقاضای آب و نان کردند، ولی اونها نه تنها کمکی نکردند بلکه به اهل بیت دشنام و ناسزا گفتند و در نتیجه اون بانو فرزند خود رو سقط کرد. محسن ابن الحسین رو در جبل جوشن به خاک سپردند و امروزه اون منطقه به مشهد و سقط مشهوره. در برخی منابع آمده است که در آن منطقه سربازان شب هنگام سر امام رو بر صخره ای گذاشتند. سحرگاه وقتی سر رو برداشتند چند قطره خون بر آن سنگ جاری شده بود. وقتی کاروان کوچ کرد و رفت، عده‌ای آمدند و اطراف اون صخره به سوگواری پرداختند و بعدها در آنجا مسجدی بنا کردند و نام آن را مسجد النقطه گذاشتند که امروز آن مسجد زیارتگاه است.
سرایم خاک کفیم آی حسین.
قصه کرونا همچنان وحشتناک و غم‌انگیز است. بیایید بیشتر رعایت کنیم، فاصله های اجتماعی رو بیشتر کنیم، از ماسک زدن پرهیز نکنیم و بیش از پیش رعایت کنیم تا از این ویروس منحوس در امان بمانیم.
دایه‌های مهربان‌تر از مادر. تحریم‌های اقتصادی غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها که زندگی مردم را هر روز سخت‌تر کرده بود، حالا جلوه جدیدی به خود گرفته و داروهایی که با سلامت انسان‌ها مرتبط است را نیز در جرگه خود قرار داده است.
انسان یعنی وجود نداره. تو داروخانه‌ها که میری میگن نیست.
شرکت‌ها توضیح نمی‌کنن فعلا.
متأسفانه با این شرایط تحریم‌هایی که برای ایران به وجود اومده، خب مقدار وارداتش به تبع اون کم میشه.
این نوع بیماریان چه مشکلاتی دارن این روزها در ایران که در اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا هست.
در ایامی که کرونا جولان می‌داد، آنها حتی با گذشت بیش از یک سال از تولید واکسن در جهان، مانع دستیابی کشورمان به سهمیه ی واکسن کرونا از طریق کوواکس شدند.
از همون روز اول که کوواکس آمد برای اینکه واکسن در دنیا تهیه کنه و توزیع بکنه، ما همون رفتیم ثبت نام کردیم تو کوواکس و برای 16,800,000 دوز واکسن ما سفارش دادیم. جزو اولی ها بودیم رفتیم سفارش دادیم.
حالا با شیوع موج جدید کرونا در کشور، در اقدامی فریبکارانه و بدون اشاره به محدودیت های ضد انسانی بهداشتی علیه ایران، عامل شیوع بیماری را ممنوع شدن ورود واکسن از سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه توسط رهبر معظم انقلاب عنوان می کنند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
اما تجربه ثابت کرده که غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها همیشه در عمل به وعده‌هایشان نه تنها کوتاهی کردند، بلکه موانع زیادی را نیز برای آن به وجود آوردند، تا جایی که حتی خرید ماسک و اقلام پزشکی مرتبط با کرونا را نیز در قوانین غیر انسانی تحریم خود قرار داده بودند.
دست‌های بخیل خارجی‌ها به ما واکسن بفروشند که دیدین گفتن مسئولین که واکسن رو از فلان مرکز جهانی خریدن، پولش هم دادن و اون نمیده واکسن رو. یعنی اینجوریست دنیا.
حالا تجربه ثابت کرده چگونه میشود به کشورهایی که حتی به متحدان خود رحم نمی کنند انتظار دریافت تجهیزاتی که با جان انسانها مرتبط است مانند واکسن اعتماد کرد.
هر نوجوان، هر پدر، هر مادر، هر یک از اعضای خانواده، هر یک از اعضای جامعه، هر ایرانی، هر شهری، هر روستایی، هر کسی در هر شغل و حرفه‌ای یک سرباز مدافع علیه ویروس کرونا است. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم. پایبندی به زمان منع عبور و مرور در ساعت تعیین شده، حذف رفت و آمدهای اضافی و غیر ضروری وظیفه تک تک ماست. هموطن گرامی، تردد در خیابان‌های شهر یعنی انتشار و انتقال ویروس کرونا. از رفت و آمدهای ضروری، از رفت و آمدهای غیر ضروری بکاهیم. کادر درمان را با ماندن در خانه یاری کنیم. دو شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. عصرتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و اما در این فرصت شما شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید به مدت 53 دقیقه با موضوع علوم شناختی، تعادل بخشی و افکار عمومی و رسانه.
ساعت 24
ساعت 24
یک دقیقه.